کردیم، افکارش و اندیشه هاش و که اندیشه های مردان بزرگ راهگشای ما خواهند بود. من متاسفانه خیلی ناراحت میشم وقتی این بزرگان ما رو میبینیم. اگر عمر خیام که شما فرمایش کردید به انگلیسی ترجمه نمیشد، شاید ایشون هم در محاق فراموشی زبان.
در مورد ترجمه آثار حکیم نظامی هم بد نیست صحبت بکنید به زبانهای گوناگون. حالا خمسه نظامی که گویا به همت رستم علیوف در واقع این ترجمه شده به زبان روسی، ترجمه های دیگری هم وجود داره،
به قفقازی، به ترکی، به فرانسه، انگلیسی، به این زبان ها ترجمه شده و این ترجمه ها باعث شد تا نظامی شناخته بشه. در واقع بیرون از ایران فردوسی و خیام رو مخصوصا و حافظ و سعدی رو میشناختن و میشه گفت به یه نوعی پنجمین نفری که شناخته شد در دنیا بعد از ترجمه آثار نظامی همین نظامی بود. و اوایل حالا تو کلکته کتابی میگن چاپ شده بود تحت عنوان سفینه آسیایی. در اون کتاب علاوه بر این که منتخب آثار ادبی ایران بود، آثار ادبی فارسی بود، حکایاتی هم از نظامی بود و اولین اقبال میگن گویا از چنین کتابی بوده یا ترجمه توسط یا تحقیق و ترجمه توسط باخر خاورشناس آلمانی بوده که البته استادانی مثل استاد سعید نفیسی چندان تحقیق ایشون رو قبول ندارن و میگن اشراف نداشته بر آثار نظامی، ولی خب به هر حال قدم‌هایی بود که برداشته شد برای شناساندن نظامی به جهان.
متشکرم آقای دکتر خورشیدی. نکته‌ای
در مورد ترجمه من یه عرضی کنم که متاسفانه صنعت ترجمه در کشور ما در این چند دهه اخیر بیشتر از کتب خارجه، زبانهای خارجه به فارسی بوده. کمتر اتفاق افتاده که کتابهای بزرگ ما ترجمه بشه به زبانهای دیگه و این به نظر من یک ضعفه، یک کوتاهیه. یکی از دلایلی که بزرگان امروزی ما حتی نتونستن به جایگاه واقعی خودشون دست پیدا کنن عدم ترجمه است. در واقع وقتی ما کتابی رو، مثنوی رو، مطلبی رو ترجمه میکنیم، اینو در بوته نقد میذاریم، اینو در بوته نقد دیگران میذاریم، زبانهای دیگه، اندیشههای دیگه، افکار دیگه روی نظر میدن. کما اینکه یکی از برتریهای عمر خیام ترجمهش بود. در واقع ترجمه ادوارد کمک کرد تا این مجموعه خیام، رباعیات خیام به منصه زور بسیار معروف بشه. اگر ترجمه بود، اگر زودتر این کتب زبانهای گوناگون ترجمه میشد، اقبال بسیار بسیار بلندی برای روشن شدن افکارشون در بین جوامع دیگه داشته.
چه جاذبه‌ای برای دنیا داره حکیم نظامی فکر میکنید با توجه به حال تجربه که داشت؟
داستانهاش جناب شهزاد، اون افکار ناب حکیم نظامی، اون کلمات، اون روانی کلام. آیا فرقی مگه با حکیم عمر خیام داشتیم؟ عمر خیام جذابیت نداشت، ترجمه بسیار عالی رو کارها شد و دیدیم که بسیار مورد اقبال عمومی قرار گرفت. به قول ابوالفضل بیهقی میگه هیچ نوشته ای نیست که به یک بار خواندن نیرزد،
که ملبود به دوره خودش دیگه.
بله.
دوران خودش رو میگه. الان که کتاب سازی ها باعث شده که خیلی نباید،
ولی بزرگانی چون نظامی، چون فردوسی، چون حافظ، مولانا، سعدی و این عزیزان اگر ترجمه بشن مایه مباهات ما هستن، چرا که درگیر میشن، اندیشه ها با هم درگیر میشن. تو ادبیات تطبیقی که یکی از شاخه های ادب فارسی است و من امیدوارم بیشتر مورد توجه قرار بگیره، یکی از کاراش ارتباط دادن همین هاست. ما بیایم تمام کتاب‌های بزرگان خودمونو با بزرگان دانشگاه‌های دیگه، با بزرگان کشورهای دیگه تطبیق بدیم، کاری که الان الحمدلله داره انجام میشه در حال حاضر. بیایم یکی از کسانی که همتراز نظامی بوده بررسی کنیم جفتشونو، ویژگی‌های این نقاط قوت، این نقاط قوت اون و هر دو رو بررسی کنیم و به مردم نمایش بدیم. فکر می‌کنم تو تضارب آرا اندیشه‌های اینا بهتر نمایان.
بله.
به غیر از حالا افکار و اندیشه های نابی که نظامی داره، یکی از دلایل اقبال به آثار نظامی این هستش که نظامی فنون داستان پردازی رو بلده.
بله.
از شروع یک داستان، اوجش، فرودش، پیرنگی که در داستان باید وجود داشته باشه در همه منظومه ها و اون کشش و جذابیتی که مخاطب رو پای داستان نگه می‌داره و به گونه‌ای فنون داستان پردازی امروزی رو میتونسته از پسش بر بیاد و در منظومه‌هاش بگنجونه. یکی از دلایلش من فکر میکنم همین بوده که قدرت، حالا امروزه میگن جذب مخاطب و نگه داشتن مخاطب رو داشته.
ما چقدر بهش این روزها احتیاج داریم. من یه مروری میکردم بر روی فیلم‌های ساخته شده در سال‌های اخیر و خب پیگیری دقیقی روی موضوع داستان پردازی دارم. تقریبا میشه گفت که بیش از 70% فیلم های ما متاسفانه چون مبتنی بر یک درام درست نیستن، در داستانگویی لکنت دارن. در سریال های تلویزیونی هم ممکن این اتفاق افتاده باشه، در ادبیات داستانی ما هم همینطور. متاسفانه یه مقداری اصلا به ادبیات داستانی ما بی توجه موندیم، علارغم این که شخصیت هایی مثل حکیم نظامی این پیشینه رو در اختیار ما میگذارن، این قدرت رو به ما میدن که از یک پشتوانه داستان پردازی قدرتمند و قوی و تاثیرگذار برخوردار باشیم. اما حالا میبینیم که در دانشگاه های ما رشته مربوط به ادبیات داستانی شکل نگرفته سال هاست و در این حال که میبینیم از اون طرف خروجی دانشگاه‌ها در تربیت مترجم بسیارند، از این طرف ما دانشجو در زمینه ادبیات داستانی پرورش ندادیم. بنابراین ما حاصلش های دکتر شده رواج گسترده کتاب‌های ترجمه شده و وارداتی از ادبیات داستانی بیگانه، و البته اونها به جای خودش میتونه محترم باشه اما نه به قیمت غفلت از ادبیات داستانی خودی و بومی. فکر می‌کنی تا چه اندازه میتونه این پشتوانه کمک بکنه واقعا برای اینکه ادبیات داستانی ما به جاذبه های داستانگویی و روایتی خودش رجوع بکنه، برگرده بر در حقیقت امتیازات و ویژگی های زبان بومی خودش تکیه بکنه؟
از شبت که جناب شهزاد، ما باید یک بستر مهیا کنیم، آگاهی بدیم عزیزانی که می نویسن، داستان نویسی می نویسن، بگیم که دوستان رجوع کنید به امثال نظامی. شما وقتی رجوع میکنید داستانهایی پیدا میکنید که جذبه و کشش داره و شما میتونید از این بهره‌مند بشید. متاسفانه بیشتر عزیزانی که فیلم میسازن نگاهشون به گذشته و پیشینه خودمون نیست، سعی میکنن که از جاهایی مطالبی رو بردارن که پشتوانه نداره، عقبه نداره، در صورتی که ادبیات ما بسیار افق روشن جلو چشمشون میذاره. حالا نه فقط نظامی، فردوسی، مولانا، هر کدوم از این بزرگان ما که اگر تلاش بشه دیده بشن بسیار راهکشان، بسیار کمک کنندن. و متاسفانه امروزه دقیقا فرما شماست، ضعف فیلم نام نویسی، ضعف نمایش نام نویسی و همه این ضعف ها منجر به این شده که ادبیات ما متاسفانه دوران افول خودشو داره بگذرونه.
خیلی متشکرم خانم دکتر اپری، نکته ای اگر دارین اضافه بفرمایید.
خواهش میکنم. حالا اینکه این روز به نام نظامی قرار داده شده، دوست دارم که کاربردی نتیجه ای داشته باشه. شما بحث خیلی خوبی رو مطرح کردید، بحث سینما، بحث ظرفیت و قابلیت ها، و امیدوارم بستری فراهم بشه تا به صورت عملی و کاربردی شناخته بشه آثار نظامی. چنانکه مثلا من وقتی که سر کلاس درس میدم، شاید دانشجوی 18 ساله 20 ساله در بحث خسرو و شیرین میگه پس فرهاد کی بود؟ یعنی میمونه پس فرهاد و شیرین بود یا خسرو و شیرین بود، در حالی که شاید کل قسمت‌های هری پاتر رو ارباب حلقه ها رو از حفظ باشه. و این برای من خیلی عجیبه و اینجا جا داره که مسئولان فرهنگی ما زمینه‌ای فراهم کنن تا این فیلم ها ساخته بشه، تا حتی آثار نظامی بار دیگر به زبان‌های دیگه ترجمه بشه، به دنیا شناخته بشه، حالا با ابزارهای امروزی
انشالله. برای این که در واقع این تجربه تا یه اندازه‌ای صورت گرفته ها، یعنی در کشور ما میبینید در مقاطع مختلف مدیریت فرهنگی یه تصمیمات خوبی هم گرفته شده، اما چون این استراتژی و برنامه ریزی پشتوانش نبوده، میبینیم که برنامه ریزی ها عمرشون در حقیقت کوتاه بوده، به کوتاهی عمر مدیران فرهنگی. یعنی یک مدیر فرهنگی وقتی عوض شده اولویت ها هم تغییر پیدا کرده. من یادم هست که مثلا در بنیاد سینمای فارابی می آمدن سفارش می دادن در یک دوره‌ای به فیلمنامه نویسان و سینماگران ممتاز و خوب ما که در مورد شخصیت های ادبی و فرهنگی و اینها کار بکنن، در مورد نوشتن فیلمنامه بیوگرافیکال و در واقع زندگی نامه ای از این شخصیت ها، که تا جایی که یادم هست پروین اعتصامی مثلا تو این طرح بود و ملا صدرا تو این طرح بود و شاعران دیگر. اما نظامی رو مطمئن نیستم، ولی به نظر میرسه که ما کار جدی نکردیم. اما بفرمایید که چه جاذبه هایی میشه ایجاد کرد آقای دکتر برای اینکه ما نسل های جدیدتر رو اصلا به سمت ادبیات کلاسیک ببریم، به سمت شخصیت های ادبی برجسته کشورمون و در اینجا حکیم نظامی ببریم. از جاذبه هر کدام از اینها جداگانه واقعا میشه بهره گرفت؟ در مورد حکیم نظامی شما فکر میکنید روی چه وجوهی میشود تکیه کرد؟
بله، حکیم نظامی تمام تلاشش، کوششش بر روی غزل ها و مثنوی های عاشقانه بود. ما باید از این منظر وارد بشیم، بشناسونیم. ما نگاهمون باید اول نگاه درست ادبی باشه، بعد مخاطب وقتی بشناسه مطلب رو ببینه، اینقدر این داستان کشش داره که دنبال خودش میکشونه. متاسفانه ما غافل شدیم، نه تو چاپ کتابامون، نه تو شناساندنش. چند واحدی در دانشگاه های ما برای بچه های ادبیات تدریس میشه ولا غیر، و جایی نیست که در صحبت بشه. تنها جایی که صحبت میشه در مورد نظامی دو واحد درسی است که در دانشگاه ها گنجاندن. دیگه جای برای دو واحد کارشناسی هست، دو واحد کارشناسی ارشد و دو واحد دکترا، و به غیر از این جایی وجود نداره که کار بشه، دیده بشه، این اصلا این اشعار دیده بشه، این مضامین بسیار عالی دیده بشه، این وضعیتی که حکیم نظامی در ادبیات ما به وجود آورده دیده بشه. انصافا کجا باید دیده بشه اینا؟ اینا جایی نیست اصلا. ما باید یه بستر فرهنگی ایجاد کنیم. این همه جایگاه داریم، نمیدونم شهرداری، وزارت ارشاد، جاهایی هستن که شرایط ایجاد کردن، جوان ها میرن کلاس ها و دوره های خوبی برگزار میشه. من امیدوارم جایگاهی برای نظامی و امثال شاعرهایی مثل نظامی باز بشه که ما شرایط محیط رو بشناسونیم. ببین بچه ها، جوانان ما، این چیزهایی که شما میخونید تو فضای مجازی، ای کاش چند بیتی هم از نظامی بخش بشه، منتها باز نش بدیم، چند بیتی از فردوسی، چند بیتی از حالا اقبال عمومی با حافظ بود که همه ازش استفاده میکنن، حتی به صورت فعال هم شده میخونن، ولی متاسفانه این برای نظامی و دیگر عزیزان ما مهیا نشده.
بسیار متشکرم آقای دکتر حسین خورشیدی. اما دوستان عزیز، شنوندگان نازنین ما، این برنامه کیمیاست، ویژه برنامه کیمیا به مناسبت بزرگ داشته حکیم نظامی گنجوی. سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو میشنوید. دوستان عزیز، ویژه برنامه کیمیا به مناسبت بزرگداشت حکیم نظامی، یکی از ستارگان آسمان ادبیات ایران زمین، این سرزمین کهن. اما 21 اسفند ماه یادآوری میکنیم که در تقویم ما به نام این شخصیت برجسته نامگذاری شده. به فال نیک میگیریم و این روز رو گرامی میداریم یک بار دیگر، و آرزو میکنیم، همچنان که آرزوی استادان حاضر در این برنامه بود و میدونم بسیاری از شما هم دلتون میتپد، برای اینکه ما بر اساس زندگی شخصیت‌های مهم تاریخ ادبیات این سرزمین، به ویژه برای نسل جوانتر، در قالب‌های تازه، در نگاهی روزآمد، آثار برجسته خلق بکنیم و سرمایه‌گذاری جدی انجام بدیم. یکی از نکاتی بود که در این برنامه مطرح شد. آرزو کنیم که این اتفاق بیفته با همت متولیان فرهنگی و اولویت دادن به موضوع. میدونیم که در حقیقت بودجه ویژه‌ای مجلس شورای اسلامی تخصیص داده است به آثار فاخر در سینما ایران، و چقدر خوبه که دست کم ما سالی یک اثر سینمایی در مورد یکی از شخصیت‌های برجسته تاریخ ادبیات این سرزمین، شاعرای بزرگ این سرزمین داشته باشیم و به یادگار بگذاریم برای نسلی که ممکنه با غفلت و کمکاری ما این شخصیت‌های بزرگ، این گنجینه‌ها رو از یاد ببره. اما فکر میکنم حدود 7 یا 8 دقیقه به پایان این ویژه برنامه باقی است. ما همچنان در خدمت آقای دکتر حسین خورشیدی و خانم دکتر ابهری از استادان زبان و ادبیات فارسی هستیم و درباره حکیم نظامی گنجوی با این بزرگواران صحبت کردیم. برای اینکه یک جمع بندی هم داشته باشیم از زبان شما، اگر موافق باشید این زمان رو تقسیم بکنیم بین آقای دکتر و خانم دکتر ابهری. آقای دکتر در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. از شبت که نسبت به اینی که علاقمندی ما هست، همراهان ما، دوستان ما که در این عرصه هستند بسیار تلاش میکنند. ما در کلاس های ما به بچه ها میگیم که دانشجوها، دوستان، عزیزان، همراه شیم با ادبیاتمون. ادبیات ما سابقه ماست، ادبیات ما تاریخ ماست، ادبیات ما زندگی ماست. دقیقاً تک تک این ابیات میتونه راهگشای زندگی ما باشه. ما باید تمام بچه‌هامون رو ارجاع بدیم، آشنا کنیم با تاریخ اشعار کهن گذشتمون. دیگه پیدا نمیشه، چون نظامی نخواهد آمد، چون فردوسی نخواهد آمد. ما باید اینا رو قدر بدونیم، بزرگ داشت براشون بذاریم. در عمل اینی که یک جایی عده جمع شن، صحبتی بشه، تقدیری بشه، خیر، در عمل باید به زندگی مردم جاری بشه. در جای جای بچه های ما ادبیات باید جاری بشه، کما اینکه در ادبیات سالهای کهن جاری بود.
بله.
و علاقمندم که عرض کنم دوست دارم ادبیات ما مجدد رشد پیدا کنه، شکوفا بشه، کما اینکه شکوفا بوده ما کوتاهی کردیم. امیدوارم که با اون شرایطی که شما فرمودید یک وضعیت بسیار بسیار مناسب و خوب برای ادبیات ما باشه، نه فقط نظامی.
خیلی متشکرم. آقای دکتر یه گلایه‌ای کردند از در حقیقت کم توجهی به شخصیت حکیم نظامی در متون درسی دانشگاهی ما. خانم دکتر ابهری، شما هم با این نقیصه در حقیقت مواجهید؟
بیشتر از کتب دانشگاهی من معترضم به نبودن شعر نظامی در کتب مدرسه، راهنمای دبیرستان و حالا ابتدایی تا حدی که بچه ظرفیتش رو داره، دانش آموز و میتونه پذیرا باشه. آنچه که من خواندم و دیدم از کتاب‌ها، حضور نظامی در کتاب‌های درسی ما بسیار کم رنگه و خلاصه شده در حد یک نیایش آغازین که اونم چون جزء درس نیست برق میزنن و بهش توجه نمی کنن، و یک نیایش پایانی که اون هم به عنوان یک دکوری در پایان کتاب ها هست و ما این رو از نزدیک دیدیم. و اینکه باز هم باید به نوعی از مسئولان بخوایم که توجه بیشتری بکنن، از مسئولان فرهنگی در این عرصه که بچه ها رو با قصه خوانی آشنا کنن، از منظومه های نظامی در کتاب های درسی بگنجونن. حالا در مورد دانشجوها میتونیم بگیم مسئولیتی که میتونه بردوش خودشون باشه و مطالعه کنن یه بخشی رو، ولی خب ما همه مسئولیم در قبال دانش آموزان این مرز و بوم که باید خودمون فراهم کنیم زمینه ای رو که مطالعه بکنن و جزء مفاد درسیشون باشه این موارد. بله، من هم به این قضیه معتقدم که کمتر بهش بها داده شده.
من میخوام از سرکار خانم دکتر سمانه ابهری درخواست بکنم که چند بیتی برای ما در پایان برنامه از آثار نظامی بخوانند و در واقع مؤخره این ویژه برنامه کیمیا مزین بشود به صدای شما و سروده ای از نظامی بزرگ. اگر موافق باشید پیشتر آرزو بکنیم که ما شایسته این گنجینه هایی که در اختیار داریم باشیم و بتونیم در حقیقت به درستی همچون سفیران فرهنگی قابل و درستکار این گنجینه رو، این فضای با ارزش رو منتقل بکنیم به نسل‌های پس از خودمون و نوجوانان، کودکان و جوانانمون. پیشنهاداتی در این برنامه مطرح شد که آرزو می‌کنم اینها رو در رسانه‌ها بشود پی گرفت تا زمانی که هر کدامش به نتیجه برسه. پیش از این که با صدای سرکار خانم دکتر ابهری سروده‌ای کوتاه رو از حکیم نظامی بشنوید، من با شما خداحافظی میکنم. از آنچه که باید کرد 1000 کار دیگر باقی است. از شما سپاسگزارم خانم دکتر اپری، از شما همینطور جناب آقای دکتر خورشیدی و از یکایی که شما که ما رو شنیدی. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون باشه.
سرکشی می کن که بارت می کشم و از دل صافی غبارت می کشم. روزگارم می کشد در جور تو، جور بین که از روزگارت می کشم. چون ذلیلانم میفکن در کنار، که از عزیزی در کنارت می کشم. مستم از عشقت که روشن باده ایست، لاجرم رنج خمارت می کشم. وای بر امید اگر ضایع شود، محنتی که از انتظارت می کشم. ای نظامی بلبل گلزار تو، گل نچیده زخم خارت می کشم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فقره ما تیسر من القرآن.
تا می توانید قرآن بخوانید. سوره مبارکه مزمل همزمان با میلاد حضرت علی علیه السلام رادیو قرآن برگزار می کند. جشنواره قرآنی صد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی رادیو قرآن به نشانی www.radioquran.ir مراجعه و یا با شماره 021-27-860-100 تماس حاصل فرمایید. ارسال آثار از 26 بهمن ماه سال 1400. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. جشنواره قرآنی صد.
وقت بخیر میگم به شما مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. شما شنونده بخش اول برنامه‌های این شبکه هستید و این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. دوستان اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و همچنین پشت صحنه برنامه ها رو ببینید. شما عزیزان میتونید به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید: www.radiogoftogu.ir. و اما در این فرصت شما شنونده میان برنامه روایت رنگ ها هستید.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
شاید شما هم دیده باشید وقتی در یک ساختمان آتش سوزی میشه، همه اهالی در حال فرار هستند. گاهی یک نفر داخل ساختمان گیر میکنه، بالا به پنجره میاد. اگه دیر سراغ اون بریم، ممکنه از ترس آتش خودش رو پرت کنه و از بالا به پایین بیفته و حتی جان خودش رو از دست بده. اینجا یک حالت روانی برای انسان ایجاد میشه که دست به کاری انتحاری میزنه. این حالت در فضای رسانه هم وجود داره که به اون فضای خفه راهکار مرگبار میگن. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میده.
رسانه ها معمولا میان چی کار میکنن؟ میان فضای ذهنی مخاطب رو نسبت به محیطی که درش هستند، نسبت به فضای موجود و قطع امید نسبت به فضای مطلوب خفه میکنن. مثل آدم که تو ماشین نشستن، یه شیلنگ تو لوله اگزاز آوردن توی اتاق ماشین، شیشه رو بستن، این فضای موجود و فضای مطلوبش خفگیه. وقتی که ذهن در حالت استرس قرار میگیره مخاطب، وضع موجودش و وضع مطلوبش هر دو خلاصه داغون میشن، به چه نقطه‌ای میرسه؟ به یه نقطه‌ای که شما هر پیشنهادی رو که بدی هرچه مرگبارتر براش مطلوب تر، چون فقط دیگه هدف در علوم شناختی خارج شدن از وضع خفه موجود نیست، ضربه زدن به همه عوامل مؤثره در وضع موجود در ذهن مخاطب.
برخی خبررسانی‌ها و رسانه‌های بیگانه تلاش دارند فرد رو به یک حالت برسونند. اخباری که ظاهراً تحلیل اقتصادی و سیاسی است، اما انتهای استیصال انسان رو روایت می‌کنه.
به نظر می‌رسه که سطح آگاهی مردم بعد از این همه سال، این همه فشار، بالاخره به یه سطحی رسیده که حرف از وحدت می‌زنه، حرف از عبور از جمهوری اسلامی داره می‌زنه.
یا ما اداره می‌کنیم درآمد خوزستان رو، یا ما برداشت میکنیم، یا ایران را هیچ کس اداره نمی کند. درآمد نفتی خوزستان سهم هیچ کس نمی شود.
شما وقتی تو خیابون راه میرین امنیت ندارین، جیب بری زیاد شده، دزدی زیاد شده، فساد در حد اعلا زیاد شده، توسعه ندارید، آب ندارید، نان ندارید.
مخاطب باید به این نتیجه برسه که هیچ راهی برای نجاتش نیست و در مرحله بعد باید به این نتیجه برسه که باید همه چیز و همه کس رو نابود کنه و با خودش به قهقرا ببره. این حالت شروع شورش ها و اعتراض های ساختار شکنه. دکتر علیرضا داوودی کارشناس رسانه توضیح میده.
ذهن مخاطب رو میبرن به سمت خفه شدن و خفه کردن نسبت به فضای موجود و کلن ناامیدی نسبت به فضای مطلوب. ذهن خفه میشه، حالا میخوان طرف از این وضعیت خارج کنن. بهش میگن ببین، فقط خارج شدن که مهم نیست، چون الان دچار یه خفگی شدی، باید همه آنانی که و آن چیزهایی که باعث این فضای خفه شدن رو هم از بین ببری. برای همین مرگبارترین راهکارها رو پیشنهاد میکنن و مخاطب انجام میده. مؤسسه سامه در سال 96 اومده یه اتفاق رو حاصل کرده، واسه مالی اعتباری یه سری مخاطب اومدن اونجا، پولشون از بین رفته، خب سرمایه‌شو از دست داده. چرا اصلا سامه رو بگیم، بورس رو میگه، طرف همه چیشو داده تو بورس به همش ریخته، اومده همه رو مقصر میدونه، هیچ راهکاری برای برون رفت وضع فعلی نداره، هیچ امیدی هم نسبت به اصلاحش در آینده نداره، داره خفه میشه. حالا من بهش میگن برو شیشه بانک مرکزی رو بشکن، عامل بدبختی تو بانک مرکزی، عامل بدبختی آقای فلانی، عامل بدبختی اصلا کلا حکومت دیگه، کلا طرف تو بورس قاطی میکنه دیگه، همه رو مقصر میدونه، هر پیشنهاد مرگباری که بهش بدید انتخاب میکنه. فقط بحث رسیدن به پولش نیست، الان یه هدف دیگه هم پیدا کرده، همه اونایی که توی موضوع داخل بودنم میخواد بزنه. دم دستش اینه که میگه من تو انتخابات شرکت نمیکنم چون پولمو تو بورس دست دادم. یکی از مثلا راهکارهای مرگباری، چون مرگبارتر از عدم شرکت در سرنوشت که دیگه ما نداریم دیگه، کلا زیاد ترکون بسیست.
شگردان رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
روزتون بخیر همراهان شبکه رادیویی گفتگو. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. ساعت 11 شبکه رادیویی گفتگو همراه با مهندس علی مسعودی با آخرین برنامه ضرب سکه در سال 1400.
ضرب سکه. با نام یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه امروز شنبه 21 اسفند ماه ضرب سکه رو. الهی با امید تو. نسیه فردا بعده